بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا علي
و على عطرة الطاهرين و اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بر اساس روایات صادره از معصومین سلام الله علیهم اجمعین، چهار معبود باطل رو معرفی کردم: عبد شهوت، عبد طمع، عبد دینار و درهم، و سخت‌ترینش عبید الناس. باز تکرار میکنم، عبید الناس رو بشناسیم که هر زمانی وجود نازنین حضرت امام عصر علیه السلام ظهور کردند و خروج کردند و قیام کردند، علیاذ بالله ما در مقابلشون نباشیم. برای شناخت عبید الناس، عبید الدنیا، الناس و عبید الدنیا، فرمایش از سید الشهدا، یه روایت وجود دارد و اون در روایت معراجه که پیغمبر رو خدا بهش فرمود بردگان دنیا 15 خصلت دارند. اونجا رجوع بکنید. و بر اساس آیات نازله من به 8 معبود باطل اشاره کردم. یکی تواقیت بودن، عبادت طاغوت، پرستش هر چیزی غیر از خدا، طایفه دوم جن، ملک، و از دیدگاه برخی از مسیحیان وجود نازنین جناب عیسی. عیسی پیامبر برحق است علیه السلام، اما به عنوان معبود نیست. نه خودش چنین ادعا دارد و نه خدا او را برای چنین کاری. اما یه عده‌ای از منحرفین گفتند که اصلا ان الله و المسیح، خود عیسی، خود الله. اجرام آسمانی، ستاره پرستی، ماه پرستی و خورشید پرستی رو هم بیان کردیم. و اونچه که بیانش رو در گذشته گفتیم، عالمان بودن، رهبانان و احبار که تفاوت داشتن. اینا شدن 8. این 8 معبود باطل بر مبنای قرآن، اون محور اصلی بحث ما این معبودیست که امشب اسمش رو میاریم. مثلا محل بحث ما همینه. خطرناکترین و آخرین معبود باطلی رو که قرآن کریم ازش یاد میکنه، معبودی است به نام هوای نفس. این رو راجبش با دقت صحبت بکنیم تا متوجه بشیم که این خطرناکتر از همه است. چرا خطرناک است؟ خواهیم گفت. هوا در لغت به معنای سقوط از بلندی است و نتیجه سقوط از بلندی در واقع نابودی. بر اساس همین معنای قرآنی سوره مبارکه طه آیه 81 هوا به این معنا آمده است: و من یحلل علیه غضبی، و هر کس غضبم شامل حالش بشود، فقط هوا، سقوط می‌کند. به مقامی سقوط می‌کند دور از قرب پروردگار، به مقامی سقوط می‌کند رانده شده از درگاه. این معنای لغویه. در قرآن هم هوا در این آیه به همین معنای لغوی استعمال شده. اما فرهنگ قرآن، در این فرهنگ هوا به چه معناییه؟ هوا در قرآن به معنای متمایل شدن به باطل و اون چی که برخلاف حق است. هر نوع تمایل به باطل و اون چی که برخلاف چی آقا؟ اگر شما اینو 360 درجه فرض کنید، یک درجه سالمه، بقیهش چیه؟ 300 چند تا میشه آقا؟ این انحراف هوای نفسه. سوره مبارکه ساد 26، ولا تتبع الهوا، به خواسته های باطل متمایل مشو، که اگر به خواسته های باطل متمایل شدی فیضلک عن سبیل الله، از راه خدا تو رو منحرف میکنه. یعنی یک درجه حق است، بقیه باطل. متمایل شدی به چپ یا راست، تمام کارت، از حق خارج شدی. حضرت امیر المومنین علی علیه السلام بیان مبارکشون است که هوای نفس سرچشمه گمراهی هاست. اما اتباع الهوا فیصد عن الحق، پیروی از هوای نفس انسان را از خدا باز می دارد. در قرآن کریم هوای نفس را عامل مقاومت در مقابل انبیا قرار می ده. ما یکیش رو گفتیم، اما تقابل و مقاومت در مقابل همه انبیا عاملش همین هوای نفسه. سوره مبارکه بقره آیه 87، افکلما جاءکم رسول، به همه داره اشاره میکنن، افکلما، پس هر زمان که جاءکم، نزد شما آمد رسول، فرستاده ای، به ما، به اون چیزی که لا تهوا انفسکم، مطابق هوای نفس شما نبود، استکبرتم، تکبر کردید. اساساً قرآن کریم تقابل با انبیا سلام الله علیهم اجمعین را از دوره اولین الى یوم الاخر همین مسئله هوای نفس می‌داند. همین مسئله هوای نفس. انبیا هر چی که آوردن، اگه با میل شما موافق نبود، باش مخالفتی کردین. مخالفتتونم به این شکل بروز دادین، ففریقن کذبتم، غرور و تکذیب کردید، منکر شدید، و فریقن تقتلون، یه عده‌شون هم کشتید. اینجور شما تبعیت از هوای نفس کردید. پس ببینید که آیه شریفه به صراحت بیان میکنه دلیل مواجهه با انبیا، اینکه انبیا رو نپذیرفتن، مسئله هوای نفس. من از شما سوال میکنم بدونی که توضیح بدم هوای نفس چیه؟ و چیه؟ این شوفاژا رو رادیو تورا که بخوان روشن کنن میگن یه هواگیری بکنه، این اون هوا نیست. چیه هوای نفس؟ فیضل لکه، تو رو به گمراهی و ازلال میکشونه، ازلال در مقابل هدایت، یک، در مقابل انبیا قرارت میده، دو، امروز در مقابل امام زمان قرار میده، سه، هوای نفس. هوای نفس خطرناکه. من آیاتی که خوندم آیات تبعیت از هوای نفس بود، اما در سوره مبارکه فرقان آیه 43 هوای نفس رو تا حد معبود میاره بالا. ارعیت من اتخذ الهه و هوا، آیا کسی که هوای نفس خود را معبود خیش گرفته ندیدی؟ یعنی از او پیروی میکنه. ما 8 معبود قرآنی غیر از هوای نفس معرفی کردیم، 4 روایی بیش 12. این هوای نفس که 9 معبود باطل قرآنی است، از اون 8 قبل و از اون 4 خطرناک داره. چرا؟ چون هوای نفس در آحاد انسان هست، اما اون 12 دیگه ممکن است که در انسان نباشه و اساساً زیر ساخت انحراف به سوی اون 12 هم یکیه. پس این خیلی خطرناک. حالا ببینیم هوای نفس کیو از رده خارج میکنه، چه کسانی رو. در سوره مبارکه اعراف آیه 175 و 176 به پیغمبر بیان مبارک حضرت حق نست: واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیات، برای این مردم تلاوت کن داستان اون کسی رو که ما بهش آیات اون رو دادیم. این که خداوند علی اعلی می‌فرماید ما بهش آیات اون رو دادیم، یعنی این در اثر ایمان به اینجا رسیده، نه در اثر ریاضت. زحمت نکشته به جز مؤمن بوده. حالا این آیات چیه؟ یکیشو میگن که حالا ما اون رو اصلا روش بحث نمی کنیم، ولی 3 قابل بحث و 3 آیه بهش دادن. یکی میگن به ایشان اسم اعظم دادن، اسم اعظم. یکی همین است که بر گفتن برای که ایشان به مقام مستجاب و دعوه رسیدن. یکی هم که به ایشان کرامتهای خاص عنایت کردن، امینه که شما دوست دارین آجونهایی که پیدا بکنین، مثلا میگن پشت دیوار رو میبینه نمیبینه، که نمیبینن، ولی خدا میگونه میدادن چون من هم میگم من که کاری بخواه میکنم، اونه که خودشون میخوان در اصل ریاضت بهش برسن، نمیرسن که برسنم که اعلام نمیکنن که. حال شما میگیم آقا داره خودش خبر نداره، یا که ما میدونیم شما نمیدونیم، حالا کاری بکنه نده، چون هیچ وقت ما این رفتارها رو تایید نکردیم. میشناختم خیلی دنبال بحث ازش نیستم، اما آقای شریفی میگیم ما یکی این ستار بهش دادیم اسم اعظم، همه ما دنبال اسم اعظم میستیم. ها چرا؟ یه اسم اعظم برد باشه دیگه، اصلا فقط تو ایران نمیمونه. من اسم اعظم رو به کار میگیرم، فقرا همه ثروت من میشه. واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا، ما آیاتون بهش دادیم مقام استجاب و دعوه، اسم اعظم و اون کرامت های خاص. فنسلخ منها، اما این آدم از اینا خودش رها کرد. فاتبعه الشیطان، تابع شیطان شد. فکان من الغاوین، پس گمراه کرد. آیان بدانید ولو شئنا لرفعناه بها، با همین اوصاف اگه ما میخواستیم این موردش بالا، منتها ما جب تو کارمون نداریم، باید اونها بخوام هدایت رو، باید بخوام وقتی میخواد پاشم وای میسه، یعنی بهاشو میپردازه. ولکنه اخلد الى الارض، اخلاد الى الارض پیدا کرد، یعنی دنیا پرست شد. و تبع هوا، مشکلش هوای نفسش بود. این آدم شأن نزول آیه رو اون چی که مشهور است و بر اساس روایتی از صحابه مقدس حضرت امام باقر علیه السلام است، میگن شخصی است به نام بلعم باورا. بلعم باورا اسم عربیه و این شخص از دانشمندان دانشمند، یک، واحد، دو، مبلغ دین، سه، از مروجین دین حضرت موسی علیه السلام، معاصر حضرت موسی است، دست راست حضرت موسی است، دستیار حضرت موسی است، عالم، موحد، صاحب کرامت و در عین حال مبلغ دین، یعنی با معارف دین آشناست. این شد جزء طرفداران فرعون، چون چرب و شیرین دنیا بهش چسبید. خدا نکنه که چرب و شیرین دنیا به دهن کسی مزه کنه، برای نگه داشتنش قوقاهایی خواهد کرد. داستان داستان اوست. اون چی که مسلم است این است که منحرف شد، به تمام وجود در اختیار فرعون قرار گرفت، تمام سرمایه علمی و عملی خودش رو در اختیار فرعون گذاشت. این مسلمش. حالا دیگه فردوسی هم خدا رحمتش کنه میگه رستم یلی بود در سیستان، یه پهلوان بود سینی پاره میکرد این حرفا، منش کردم رستم دستان، با اکوان دین مبارزه بکند و چه بکند. این نبوده، اینو من درست کردم، ولی یه چیزی بوده، یه پهلوانی بوده به نام رستم. حالا ما همین که قرآن میگه در بابت این بلعم باورا میگیم، بلعم باورا دانشمند معاصر با جناب موسی است، پس از بنی اسرائیل، از نوادگان حضرت لوط پیغمبرزاده است. به خاطر این موقعیتی که داره اسمش بلعامه. بلعام یعنی خداوند مردم. این بلعام اسم عبریشه، خداوند مردم. خداوند مردم یعنی که آدم اینقدر دارای مرجعیت بین جامعه هست که محل رجوع بهش میگن بلعام. بلعام بعور. منتها وقتی عربی شد شد بلعم باورا. داستانش اجمالاً حضرت امام باقر علیه السلام بیان مبارکشون است که الاصل فی ذلک، حقیقت در آیه، همین آیه که ما از سوره مبارکه اعراف آیه 75 و 76، حقیقت یعنی شأن نزول آیه بلعمه. ثم ضربه الله مثلا، سپس خداوند علی علا این رو مثال قرار داد، مثال قرار داد، لکل مؤثر هواه علی هدى الله من اهل القبله، برای هر کسی که هواپرستی رو بر خداپرستی از این امت چی آقا در واقع انتخاب میکنه و ترجیح میده. بنابراین شد مثال کسانی که دوچار هواپرستی میشن، اما حقیقتش برای بلعم باوراست. موحد بوده، عالم بوده. شد ببینید ممکن است کسی موحد باشد ولی عابد باشد، اما این موحد بوده و عالم بوده. حالا در اسنا میگیم مقام عالم با مقام عابد، زمین تا آسمان متفاوت است. زمین تا آسمان مقام عالم. عباد کمشون پیدا میشن که حق شفاعت داشته باشن، اما علما کمشون پیدا میشه که حق شفاعت نداشته باشن. برای اینکه مسئله علم در درگاه الهی بالاست، عنوان مبلغ هم داره، اما تمایلش به فرعون باعث شد که بر علیه جناب موسی اقدام بکنه. حالا اقدامش منجر به مطلبی نشد، داستان ها اینجا مطرح میکنم، داستان رو نمیگم، اما بلعم باورا در داستان بنی اسرائیل کارش به جایی رسید که از هوای نفسش تبعیت کرد. فمثله که مثل کلب، مثالش شد مثال سگ. ان تحمل علیه یلهث او تترک هو یلهث، سگهار شو، سگهار رو بهش بدی بهش دادی زبان هی در واقع خارج میکنه از دهانش، یعنی سیراب و سیرمانی نداره هر چقدر که دنیا روش دادن، ولی به نتیجه نرسید. نکته‌ای که در این آیه بلعم وجود دارد این است که این مبدع یک خیانت بزرگ شد در صف مؤمنین، این ابتکاری که امروز هم ازش استفاده میکنن، در همه جوامع ازش استفاده میکنن. وقتی اون معنویت ازش گرفته شد بهش گفتن که بر علیه موسی اقدام کن، گفت دیگه جای معنویت نیست، شما دیگه چی ندارم، اما جای سیاسته و سیاستتون این باشد که زنان آرایش کرده و بی حفاظ و بی حصار در بین صفوف مؤمنین گردش کنند، و اگر مؤمنین از طرفداران جناب موسی تعلق خاطری پیدا کردن که مثلا فرض کنید بهره ای برده بشود، ابا نکنن، خودشو در اختیار قرار بدن. این سیاست یهودی ها تا امروزه، در اندلس هم همین کارو کردن و در جاهای دیگه هم همین کار رو انجام میدن. هدف بسی در توجیه میکنن، آقا من نجیبست براشون مهم نیست. این ابداعش توسط اون آدمه، این سیاست. خب هوای نفس دیدید که کیو زد زمین؟ عالم، موحد، مبلغ دین، اینو زد زمین. پس معلومشه خیلی خطرناک و فنونش رو باید بلد بود، رموزش رو باید بلد بود، چه بلایی ممکن سر آدم رو بیاره. یه نکته تفسیری راجع به این آیه بگم و بعد بریم، چون دیگه این آیه رو ما عرض کردیم که در رابطه با بلعم، اما دو تا نظریه دیگه هم هستش. یکیش این است که بگن امیه ابن ابی سلت، این شاعری است که در زمان جاهلیت معروف بوده و به خاطر اطلاعاتش از کتاب‌های آسمانی ظهور پیغمبر رو پیشبینی کرد، اما اظهار نکرد، کتمان کرد، چون با خودش فکر کرد که چرا حالا که قراره یه رسالتی باشه به نام یکی دیگه باشه، به نام ما باشه، مردم که نمیدونن، ما خودمون معرفی میکنیم. یه عده میگن شأن نزول اینه، یه عده هم میگن شأن نزول ابو عامره، یک راهب معروف که در زمان جاهلیت مردم رو به اسلام و پیامبر اسلام نوید میداد، اما وقتی پیغمبر ظهور کرد با پیغمبر مخالفت کرد. خب این دوتا قطعا نیستن، یعنی شأن نزول آیه نیستن، چون آیه از آیات مکیست و این دو نفر در مدینه این حوادث رو ایجاد کردن، و اساسا آیه با در واقع با کلماتی مثل وطلو، نبه، فقصوص، اینا که شروع میشه، یعنی قصه گذشتگان، نه قصه معاصری. قرینه است به اینکه به نسل معاصر کاری نداره. این خواستم نکته تفسیریش رو گفته باشم. هوای نفس بلعم باورا رو بیچاره کرد. بلعم باورا آدم ساده‌ای نبود، یعنی دینش درسی بود، ارسی نبود، اما زمین خورد، چون مهار نکرده بود. یه چیزی رو باید مهار میکرد، اون کار رو انجام نداده بود. توجه فرمود، در روایات هوای نفس رو بزرگترین معبود معرفی میکنه، عن النبی ما تحت ظل السما من اله یعبد من دون الله. پیامبر عظیم الشأن اسلام فرمودند در زیر سایه آسمان معبودی غیر از خدا اعظم عند الله من هوا متبع نیست. معبودی که پرستیده بشه، تبعیت بشه، بزرگتر از هوای نفس نیست. من 5 دقیقه پیش به شما عرض کردم هوای نفس تعریفش چیه؟ شما هیچ تعریفی ارائه ندادید، یعنی که نمیشناسیدش چیه. ولی این آدم مثل بلعم با اورا رو زده زمین. نه یا آدم عامی بی سواد، دانشمند، موحد، مبلغ. پس ما در خطریم و این خطر با ایشالله و ماشالله حل نمیشه، یعنی به صرف انشاءالله حل نمیشه. یه اقدام عملیاتی میخواد که حقیقت هوای نفس شناخته شده بشه. هوای نفس مبغوز ترین معبود نزد خداست. ابغض اله عبد فی الارض الهوا. مبغوز ترین معبودی که در زمین مورد پرستش قرار گرفت هوای نفسه. ما 8 تا دیگر هم گفتیم بر اساس قرآن، 4 تا هم گفتیم بر اساس روایات. لکن نهو بر این که می‌فرماید این مبغوز ترین است. 1، این گستره پرستشش بیشترین است. وقتی یه آدم موحدی مثل اونو میزنه زمین، شما باید حواستون رو جمع بکنیم. برادر من، این کاری که من دارم میکنم رضای خدا توش هست یا نیست؟ بعضی اهل بازیگری هستند در دایره دین مداران. در دایره دین مداری جز بازیگری شونه، چون نونش اون. بنا من بچه امام حسینم، من روزخون امام حسینم، دیگه جان نماز نمیشه خیلی جلو من آب کشید به این راحتی راجبه اهل بیت. من حرفم اهل بیته، اما من به شما میگم که بسیاری از زیارت هایی که مشرف میشن 3 نقطه معلوم نیست منطبق بر حق باشد. این رو باید درک کرد، یه واقعیته. این داستان داستان حقیقی است، داستان راستانه. یا آقایی که 30 سال نماز جماعت میخونده، بابا 30 سال نماز جماعت خوندن، شاید الان خیلی از ائمه جماعت خودشون 30 سال پشت یه هفته پشت سر هم نتونن بیان، من اون 30 سال اومده صف اول، یعنی پیشگام در آمدن نمازه. یعنی آدم تو مراقبت میکنه، باری به هر جهت نیست، وقتشو تنظیم کرده که من در این وقت باید برم نماز اول وقت، اونم به جماعت صف، اونم نفر اول صف اول. یه روز آجاها دیر میاد، صف دوم وایمیسه. افکاری که ذهن این آدم رو بالا پایین میکنه این است که الان مردم راجبه من چی فکر میکنن، میگن چی شد گاجه ها صف دومه. نمازش که تموم شد زد تو سرش، گفت من تازه فهمیدم که 30 سال صف اول وایستادم برای مردم. هوای نفسه. هوای نفس با بهایی کاری نداره. هوای نفس با غیر مؤمنین کاری نداره. مردم رو دیدید گاهی وقت مثلا میگه که آقا من پشت غیبت میگم، به خودشم میگم. یار تصورش اینه که این کار کار شرعیه. خب به خودشم که بگی آقا غیبت چیه؟ غیبت حرفی است که اگر طرف بشنوه ناراحت میشه. وقتی به خودش میگه دلش چی هستی؟ چرا شما فکر میکنید این رفتار رفتار دینیه؟ هوای نفس باعث مردود شدن اعمال انسانه. وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر قال یا هشام، فرمودن به هشام قلیل العمل من العاقل، عمل کم ولی از آدم عاقل، مقبول مضاعف، هم چند برابر میشه، دوچندان میشه و هم خدا قبول میکنه این عمل رو، ولی از عاقل آنم آرزوست. و کثیر العمل من اهل الهوا والجهل مردود، و عمل زیاد از آدمی که تابع هوای نفسشه و آدم جاهل و نادانیه رد میشه. بعد وجود نازنین امام عصر علیه السلام در اون توقیع شریفشون که اصلا عشق آدم در میاد، به علی ابن محمد کرخی فرمودن علی ابن محمد قد آزانا جهلا و شیعه، آدمای نادون شیعه من اذیت میکنن. نادان اسمش کنار هوای نفس اومده در فرمایش حضرت موسی بن جعفر. و کثیر العمل من اهل الهوا والجهل مردود، نکنه درم وجود نازنینش رو اذیت میکنم. شما این رو شنیدید آیار سمون بکمون فهم لا یعقلون، چرد لان کور که نمیفهمه. رسول مبارک بقره آیه 171، انفال 22، ان شر الدواب، بدترین جنبندگان عند الله، نزد خداوند الصم البکم، کران و لالانی هستند که الذین لا یعقلون، تفکر نمی کنن. اینا چی هستند؟ صم البکم چیا هستند؟ انا امیر المؤمنین علی علیه السلام، ان اطاعت هواک اسمک و اعماک، اگر هوای نفس رو تبعیت بکنی کر و کور هستی. کران و کوران و لانان کسانی هستن که از هوای نفس تبعیت میکنن. هوای نفس اگر کسی ازش بهره ببرد درگیری با حق ایجاد میکنه، یعنی با خدا. از وجود نازنین حضرت امیر، ان اخ و فما اخاف علیکم اسنان، مخوفترین چیزی که از وجود اون برای شما ترس دارم دو حقیقت هستند، یک اتباع الهوا، تبعیت از هوای نفس، و طول العمل، آرزوهای طولانی. اما اتباع الهوا فیصد عن الحق، تبعیت از هوای نفس تو را از حق باز می‌داره، در مقابل خدا میشی. این جمعه اگر پسر فاطمه بیاد و من تابع هوای نفس باشم در مقابل او هستم. ببینید آقا، این چیزی نیست که آدم بتونه سرپوشوش بذاره. ترونی های ضرب المثلی دارن میگن که فاضلاب اگه هم بزنی چه ها؟ اوش بلند میشه، ولی اگه هم نزنی اینجور نیست که بو نداره، داره. ما اگر بخواهیم از هوای نفس سرپوش بذاریم نمیشه برادرم، این یه جای صداش در میاد، این یه جایی صداش در میاد. و اما طول العمل فینس الاخره، اما طول العمل باعث میشه که آدم آخرت رو فراموش بکنه. عالم ربانی مرحوم شیخ جعفر شوشدری به مردم میگه یه جوری زندگی بکنید انگار اصلا فردایی به نیست، قیامتی نیست، چون دچار طول العمل شدیم. همکاری با باطل یکی از ثمرات مخوف هوای نفسه. از امام صادق علیه السلام الهد الهوا عدو العقل، هوا نه هوای نفس دشمن عقله و مخالف الحق، مخالف با حقه و قرین الباطل، همگام با باطل. پس شما در نزد خودتون ان شاء الله تصدیق میکنید که باید راجع به هوای نفس چرا دانست. هوای نفس هم قصه حسین خورد شبستری نیست، یه حقیقت اخلاقیه. پس بحث من از اینجا شکل میگیرد. من گفتم موضوع بحثم انسان از نگاه قرآنه، انسان از نگاه قرآن چه باید باشد و انسان از نظر قرآن چی هست. اون چه که موجود است موعود نیست و مقصود نیست، و اون چه که از نظر خداوند علی اعلی مقصود است موجود نیست. پس بازم میگی آقا بیا ببین که چیکارش کنیم، مثل آبا و اجدادش به شهادتش برسونیم. خب یه تغییری در خودمون ایجاد بکنیم. اینا بحث‌های جدیه. انسان اون چه که مقصود حق تعالی از موجود نیست، و اون چه که موجود است مقصود و مطلوب نیست. این میشه انسان شناسی از دیدگاه قرآن، از نگاه قرآن. ببینیم که باید چه باشیم و ببینیم که چه هستی. مثلا